الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. مطالب این امری که مربوط بود به بیان معنای باطل گذشت. عبارت ها را بخونیم تا برسیم به مطلب بعدی. صفحه 88. وقد تبین مما ذکر من معنی الامکان و الوجوب، یعنی از تحلیل معنای امکان و وجوب چند مطلب روشن شد. یکی تفاوت امکان ماهوی و امکان فقری و یکی احکام هر کدام از این دو. چیزی هم که ضمن این تحلیل به دست آمد معنای باطل است که چه چیزی باطل هست و چه چیزی حق. روشن شد که همونطوری که ممتنع باطل هست، ممکن هم ذاتاً باطل هست. وقد تبین مما ذکر من معنی الامکان و الوجوب ان ما حقه فی ذاته الامکان و الافتقار لا یصح ان یقتضی وجود ذاته. چیزی که ذاتاً ممکن هست هیچ گونه اقتضایی ندارد، خواه امکان ماهوی خواه امکان فقری. امکان ماهوی لا اقتضاست، امکان فقری عین و ربط و الافتقار الی المبدأ است، بنابراین هیچ گونه اقتضایی نخواهد داشت، فقط تقاضا دارد نه اقتضا. ان ما حقه فی نفس ذاته الامکان و الافتقار لا یصح ان یقتضی وجود ذاته لا تاما ولا ناقصا، یعنی لا وجودن تامن کما فی المجردات العالیه ولا ناقصا کما فی الموجودات المادیه ولا ترجیح وجودهی او عدمهی، یعنی نه تنها اقتضای ضرورت وجود ندارن، مقتضی رجحان هم نیستن، نه رجحان وجود نه رجحان عدم. همونطوری که نه اقتضای وجود تام دارن نه اقتضای وجود ناقص، اقتضای رجحان وجودم ندارن، نه رجحان تام که به حد ضرورت برسد نه رجحان ناقص که به حد اولویت برسد. این چهار امر در بحث دیروز گذشت. ولا ترجیح وجودهی او عدمه سوا ان بلغا، این ترجیح وجود یا عدم حد الوجوب، اگر به حد ضرورت برسد می شود وجوب یا امتناع. اولا که می شود اولویت، خواه اولویت وجود خواه اولویت عدم. بحثی رو امام رازی در جلد اول مباحث مشرقیه صفحه 128 عنوان کردن تا صفحه 131، وان این که آیا ممکن است وجود یا عدم برای چیزی اولا باشد. اونجا از بعضی ها نقل کردن که ممکن است شیئی در این حال که وجود و عدمش صحیح است، وجود یا عدم برای او رجحان داشته باشد، نظیر حرکت و امثال ذالک را از بعضی ها نقل میکنن که اینها با اینکه ممکنان وجودن، عدم برای اینها اولاست. ممکن است مقابلش هم این چنین باشد، یعنی مجردات تامه در این حال که ممکن رو وجودن، وجود برای اونها اولا باشه. این بزرگان بفرمان به این که ممکن ذاتن نه اقتضای وجود داره نه اقتضای عدم، این اقتضا نه به حد ضرورت است نه به حد اولویت. سوا ان بلغا حد الوجوب اولا. دو تا برهان که در بحث دیروز ذکر شد، یکی نسبی است نفسی است و دیگری نسبی. برهان نفسی این است که فیزن تجویز و کون ذات الممکن مقتضیاً لرجحان الوجود و اولویتهی مقتضیاً لرجحان الوجود و اولویتهو رجحاناً متقدماً علی وجودهی و اولویتاً باعثتاً لتحققهی انما نشأ من الغفلت عن کون الممکن فی نفسهی ما انقطاعی ان سببهی باطلا محضا. اگر کسی توهم کند که ممکن در حال عدم اقتضای وجود دارد یا اقتضای عدم، و اون اقتضا باعث می شود که برابر این اقتضا مقتضا هم محقق بشود، این معنای امکان را درست بررسی نکرده است. یعنی این یک مطلبی نیست که تصدیقش نظری باشد. اگر یه ابهامی هست در تصور هست، یعنی واقعا اگه کسی معنای امکان را بررسی کند هرگز فتوا نمی دهد که شیء ممکن مقتضی رجحان وجود یا رجحان عدم هست. اگر اشکالی هست در تصور مسئله است، نه در تصدیق مسئله. تصدیق بدیهی است، تصورش ممکن است مبهم باشد. فیزن تجویز و کون ذات الممکن مقتضیان لرجحان الوجود و اولویته، رجحان متقدمن علا وجود وجوده، یعنی قبل از اینکه موجود بشود اقتضای وجود داشت، اقتضای رجحان وجود داشت، و قبل از اینکه محقق بشود مقتضی اولویت تحقق بود که این اولویت باعث تحقق او شد. این تجویز انما نشأ من الغفله عن کون الممکن فی نفسه ما انقطاعی عن سببه باطلا محضا، ممکن فی ذاته باطل است این صغرا، باطل لا یقتضی شیئا این کبرا، پس ممکن لا یقتضی فی نفسه شیئا این نتیجه. و لیس لهم امتیاز ولا تأثیر ولا اقتضاء اصلا، زیرا باطل محض هیچ اثری ندارد. این برهان اول امر نفسی بود. برهان دوم امر نسبی است که ما بگذاریم از این که باطل فی نفسه اقتضا ندارد، میگوییم اگر ممکن مقتضی وجود درجه از درجات وجود باشد، چون هم ممکنات معدومن هم اون درجات قبل از تحقق معدوم، نه امتیازی بین اون درجات هست نه تمایزی بین این ممکنات، و چون لا میز فیل اعدام من حیث العدم، اگر چون چه ممکن بخواهد اقتضای درجه معینی از درجات وجود داشته باشد میشه ترجیح بلا مرجعه. برهان اول این بود که معدوم محض هیچ اقتضایی ندارد. برهان دوم این بود که اگر اقتضا داشته باشد مستلزم ترجیح بلا مرجعه است. و ایزن لو اقتضا ذاتون ممکن و ذاتون ممکن ما اولویت وجودهی کما در مجردات و رجحانش را، یا اولویت عدم را مثلا در کما در موجودات مادی، اونطوری که امام رازی از بعضی ها نقل کرد گرچه دفع کرد، لکن این برهان متوجه اقتضای وجود است. لزمت ترجیحو من غیر مرجحین، چرا؟ لانهو لما لم یکن قبل وجودهی تمیزون ولا تخصص، چون ممکن وقتی معدوم است هیچ امتیازی با معدوم های دیگر ندارد، فهی سقتزا ممکن ما اولویت وجودی و تخصصه به مرتبت به مراتب الوجود، ولا یقتزی ممکن آخر اولویت وجودی و تخصصه به تلک المرتبه، اگر این ممکن ها که معدومن اون درجات هم که معدوم است، یکی از این ممکن ها مقتضی یک درجه از اون درجات وجودی باشد و ممکن دیگر اون درجه را نخواهد، این میشه ترجیح بلا مرجعه. فهی سوقت هزا ممکن ما مثلا الف اولویت وجودی و تخصصه به مرتبت من مراتب الوجود، الف هم معدوم است با هم معدوم، الف اقتضا داشته باشد که یک درجه خاصی از وجود را دریافت کند و با اقتضای اون درجه را نداشته باشد، با اینکه هر دو معدومند، می شود ترجیح بلا مرجعه. ولا یقتضی ممکنون آخر مثل با اولویت وجودی و تخصصه به تلک المرتبه ما عدم تمیز شیء منهما، یعنی شیء از این ممکنین هیچ کدام از دیگری امتیاز ندارن، لبطلان هما فی تلک المرتبه، چون در مرتبه عدم هر دو باطلن و میزی هم بین باطلها و اعدام نیست، چون میزی بین اعدام نیست اگر بخواهد یکی از اینها اقتضا داشته باشد دون دیگری میشه ترجیح بلا وجه. یلزم ما ذکرناه من الترجیح بلا مرجع و تخصیص بلا مخصص. این تمام شد. پس دو تا برهان بود، اولی نفسی و دومی نسبی. و معنای امکان آن است که ذاتن یک شیء فقیر و فاقد باشد و اگر هستی دریافت میکند، معناش نیست که این ذات منقلب شد از فقر به غنا بار یافت، این چنین نیست، یا از بطلان به حق قدم نهاد، این چنین نیست. باطل همواره باطل هست و حق یک روکشی است که به او داده شده. یه وقتی که این حق از او گرفته بشود، بطلان همه اشیا ظهور میکند. فرمود و اشیر الی معنی الامکان ذاتی الشامل لجميع الممکنات فی قوله تعالی کل شیء هالک الا وجهه، یعنی هر ممکنی ذاتن هالک است، فقط وجه خدا میماند که فیض خداست و این سهمی از حق دارد، این متحقق بالحق است. و اشیا از وجه الله نور میگیرند. اگر این وجه الله قبض میشود که فالعرض یومنت و سماکتای سجل للکتب میشود، یا والعرض و قبضت و یومن قیامه و سماوات و مسویات و بیمینه، اون روز است که گریان نفخ سور ظهور میکند و تمام اشیا به هلاکتشون میرسند، یعنی هلاکت همه اشیا ظاهر میشود. اشیر فی قوله تعالی کل شیء هالک الا وجهه اذ الهلاک عبارتون ان لا استحقاقیت الوجود، که این مشتق در متلبس بالفعل استعمال شده است، نه متلبس بعد. فستسنا وجهه، وجه خدا را، که به هو جهت الوجوب الذی هو فعلیت الوجود، هر چیزی ذاتن امکان دارد و امکان او همون حلاکت اوست، و فیض هستی که به اشرا میرسد یه فیض آریتی است. اگر این آریه در روز نفخ سور برگردد، هلاکت اشیا ظاهر می شود. و هو جهت الوجوب الذی هو فعلیت الوجوب. این شاهد قرآنی، این شاهد روایی هم ذکر میکنن که با این شاهدین عدلین اون مسئله را تأیید کرده باشن. و به هذه نغمت روحانیه قیله تزت نفس النبی صلی الله علیه وسلم احتزازا علویا لا سفلیا حیث سمع قول لبید علی کل شیء ما خلا الله باطلو. لبید ابن ربیعه عامری، این یکی از صحابه حضرت بود و شاعر معروف اون عصر بود. وقتی که این لبید این شعر رو گفت که علی کل شیء ما خلا الله باطلو، نقل کردن که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم مسرور شده است، البته سرورن عقلی، یا همون سروری که در بهشت نصیب بهشتیان می شود که ینقلب و الى اهلهی مسرورا. قیله احتزاز پیدا شد وجود مبارک نفس وجود پیغمبر صلی الله علیه وسلم، احتزاز علوی که مربوط به با عالم بالاست، نه سفلی که احتزاز طبیعی باشد. بعد شنید علا کل شیء ما خلا الله باطلو. حالا بعد از شنیدن همین جمله اول احتزازی به حضرت دست داد و اون جمله را فرمود، یا اینکه بعد از شنیدن جمله دوم اون جمله را فرمود و کل نعیم لا محالت زائلو. اینجاست که هم در کتاب های شیعه نظیر مجمع البحرین مرحوم تریحی در ضمن لغت لبده این آمده است و هم از کتاب اهل سنت مثل صحیح مسلم و اینا هم نقل شده که رسول خدا صلی الله علیه وسلم فرمود اصدق کلمت قالت هل عرب کلمت لبید، بهترین و صادق ترین سخنی که عرب گفته است همین حرفی است که لبید گفته. این رو هم مرحوم تریحی رضوان الله علیه در مجمع دارد و هم از صحیح مسلم و اینها نقل شده. و کل نعیم لا محالت زائل. اون بعد یک جریانی مربوط به این مصرع ثانی است که یک برخوردی هم پیدا شد که آیا این کل نعیم، آیا نعمت بهشت هم شامل می شود یا نه. یه برخوردی هم درباره این مصرع ثانی هست. علی حال گرچه نعمت بهش جائر نمی شود و خالد است و ابدی است، اما خلودش بالعرض است، به لطف حق دائمی است و اونی که دائم به ذات از ذات اقدس اله است و کل نعیمین لا محالت زائم. احتزت نفس النبی صلی الله علیه وسلم احتزازا علمیا لا سفلیا حیثو سمع قول لبید و تربت تربا قدسیا لا حسیا. و این جمله رو فرمود: اللهم الا ان العیش عیش الاخره، خدایا زندگی نیست خلاصه مگر اینکه زندگی آخرت. زندگی آخرت نه معناش آن است که در دنیا ما زندگی خوب نداریم، باید وارد آخرت بشویم زندگی خوب پیدا کنیم، این که معنای ظاهری است. کسی که فرزند آخرت است او زنده است، زندگی به کام او شیرین است، نه اینکه بمیرد و وارد آخرت بشود. اونجا چه ما بخواهیم چه نخواهیم ما را میبرند، اما هنر اینه که انسان زندگی اخروی داشته باشد، الانم که هست تو آخرت زندگی کند. تو بیانات نورانی هست امیر سلام الله علیه هست که در نهج فرمود که دنیا فرزندانی دارد، آخرت فرزندانی دارد. کونو من ابناء الاخره ولا تکونو من ابناء الدنیا. و مردان وارسته کسانی هستند که فرزندان آخرت هستند، شما بکوشید فرزندان دنیا نباشید، فرزندان آخرت باشید. برای اینکه فینه منها قدمه و الیها مثلا یرجعو و یعول، انسان از آخرت آمد و به آخرت میره و معلوم میشود اون آخرتی چیزیست که همکنون هم زنده است. تو بیانات نورانی از سید شهدا سلام الله علیه هم در اون نامی که برای مردم مدینه نوشت و برای ابن حنفی مرقوم فرمود، نمود این همه اصرار نکنید، به ما را از خطر نترسانید، اما بعد فکر ان دنیا لم تکن و که ان الاخره لم تزل. گویا اصلا دنیا نبود و همیشه آخرت است، یعنی ما عیش و اخروی داریم، همکنون تو آخرت زندگی میکنیم، دیگران باید بمیرن تا ببینن، ما همکنون میبینیم. بنابراین این که فرمود فرزند آخرت باشید، برای که از آخرت آمدید و به آخرت برمیگردید، یه واقعیتی هست که الان زنده است. کونو من ابناء الاخره ولا تکونو من ابناء الدنیا. خب امر بعدی از اموری که در این فصل مطرح هست مسئله حق است، که الحقو ما هوه، الحقو کم هوه و مانند مطالبی رو در ضمن این امر بیان میکنن، و این است که حق بر چند معنا اطلاق می شود، حالا یا به نحو اشتراک معنوی است یا اشتراک لفظی است یا حقیقت و مجاز. ظاهرش اینه که همه اینها اشتراک معنوی است. حق اطلاق می شود بر موجود عینی، چیزی که در خارج موجود است میگن حق. حق یعنی ثابت، چه دائم باشد چه غیر دائم. این یک معنا. دوم، حق اطلاق می شود بر موجود دائم، موجوداتی که دوام ندارن نظیر حوادث یومیه، اینا را حق نمی گوید. سوم، حق اطلاق می شود بر موجودی که نه تنها در خارج هست و نه تنها دائمی است بلکه ازلی است، مثل ذات اقدس اله که هیچ راهی برای بطلان نیست. چهارم، عقیده که یک قضیه ذهنی است، یا لفظ که یک قضیه لفظی است، قول که یک قضیه لفظی است، در صورتی که واقع مطابق با او باشد او را میگن حق، چه این که اگر قضیه مطابق با واقع باشد اون قضیه را میگن صدق. پس قضیه از اون جهت که مطابق واقع است او را حق مینامند، و از اون جهت که مطابق واقع است او را صدق میگویند. این مطلب اول. مطلب دوم این است که آیا اطلاق حق بر قضیه از باب وصف به حال متعلق موصوف است، یا از باب واسط در عروض است، یا نه خود حق برای این معنای چهارم هم وضع شده است. سه وجه را اینجا بیان میکنن. وجه اول اون است که حق به معنای موجود خارجی است. اگر قضیه را میگوین حق، از اون جهت که محکی عنهش حق است، از اون جهت که مخبر عنهش حق است، نه خودش حق است. پس این میشود وصف به حال متعلق موصوف. یعنی اگر زید در خارج ایستاده بود و ما گفتیم زیدون قائمون، این زیدون قائمون که حق است برای اون که مخبر عنه او در خارج موجود است و حق است. پس توصیف قضیه به حق از باب وصف حال متعلق موصوف است، چون مخبر عنه او حق است این قضیه را میگیم. مرحوم صدر متعلق میفرماد بگی این تکلف است و تأسف. ما وقتی که گفتیم این قضیه حق است، این صفت را برای خود موصوف قضیه تلقی میکنیم، نه از باب وصف حال متعلق موصوف. ما بدون عنایت و مجاز میگویم این عقیده حق است، این قضیه حق است، نه اینکه این حق صفت متعلقش باشد و مخبران باشد. وجه دوم یا قول دوم آن است که حق صفت اون موجود خارجی است. چون این قضیه مطابق موجود خارجی است، این تطابق واسطه در ثبوت شد، واسطه شد که حقیقت برای قضیه ثابت بشود. پس وصف به حال موصوف است، به حال متعلق موصوف نیست، ولی نشأت گرفته از اون تطابق است، که این را سید الاستاد رضوان الله علیه در تعلیقشون بر منظوم بر همین اسفار دارد. قول سوم همین قول رایج هست که خود حق یکی از معانیش بر قول و بر قضیه اطلاق می شود، حالا یا بالاشتراک یا بالحقیقت و المجاز. پس اگر قضیه را خواه قضیه ذهنی خواه قضیه لفظی را حق گفتیم، به یکی از این سه اعتبار است. این مطلب دوم. مطلب سوم این است که همونطوری که موجودهای عینی را حق می گفتن، خواه دائم نباشد، خواه دائم باشد، خواه ازلی، ولی ریشه همه اینها اون موجود ازلی است به نام واجب تعالی، که او حق محض است و حق الحقائق است و در پرتو او اون دو قسم دیگر سهمی از تحقق دارند، که اگر واجب معاذ الله نبود هیچ حقی هم در عالم نبود. در جهان علمی هم این چنین است، یعنی ما اقوال و قضایا و عقاید حقی که داریم، بعضی ها حق موقتن، بعضی ها حق دائمن، بعضی ها حق ازلی. همونطوری که موجود خارجی موقت بود و دائم بود و ازلی و اون ازلی زمین ساز تحقق اقسام دیگر بود، موجودات علمی هم به شرح زن، یعنی ما قضیه داریم حق موقت، قضیه داریم حق دائم، قضیه داریم حق ازلی، که اون قضیه که حق ازلی است زیربنای همه عقاید و قضایای حق است. و اون عبارت از مسئله امتناع جمع بین نقیضین است. یعنی ما اگر یک قضیه موقتی و قضیه شخصیه داریم، مثلا میگویم زیدی که در خارج ایستاده است، این قضیه زیدون قائمون حق است و واقعا مطابق با اوست، حقیقتش برای آن است که در این مقطع که زید ایستاده است، ممکن نیست ایستاده نباشد که جمع باشد بین قیام و عدم قیام. چون جمع قیام و عدم قیام ممکن نیست، پس زیدون قائمون حق است و زیدون لیس به قائم باطل. این حق موقت حقیقتش به استناد استحاله جمع بین نقیضین است. اون قضایایی که موقت نیستن و دائمیان، حالا خواه به صورت ضرورت ذاتی خواه به صورت دائم، که مادامه در اونها نهفته است، اونها هم حقیقتشون به این است که چون جمع نقیضین محال است. مثلا میگوییم الاربعتو زوجتون به ضروره، که ضروری است اما ضروری ذاتی، یعنی مقید به مادامه، یا نه همون مادامه اصطلاح منطقی که دوام باشد و ضرورت رو همراه نداشته باشد، نظیر کلو فلکن کذا و کذا که صاحب پیشینیان میپنداشتن. در این گونه از موارد موضوع برای محمول ثابت است، اما مادام الموضوع، یعنی مادام از ذات موجودتن، مادامی که ذات موجود است، چون جمع نقیزه این محال است، زوجیت برای اربعه می شود ثابت و این قضیه می شود حق. اگر جمع نقیزه ممکن بود، ممکن بود که اربعه هم زوج باشد هم فرد. پس این که می گوییم الاربعه تو زوجون به ضرور مادام از ذات، حقیقتش به استناد آن است که جمع بین نقیزه محال است. وقتی می رسیم به یک قضیه ازلی که اشیء ما یکون موجودن او معدوما، النقیزان لا یجتمعان، النقیزان لا یرتفعان، این دیگه محدود به مادام از ذات نیست، این شیء برای همیشه هست، یه قضیه است که ضرورت ازلی را تأمین می کند. اونگاه وزان این قضیه امتناع جمع بین نقیزین و امتناع رفع بین نقیزین نسبت به سایر قضایای حقه و قضایای علمی در جهان علم و اندیشه، وزان واجب تعالی است که لیس کمثله شی نسبت موجودات عینی. اگر واجب نبود هیچ چیزی در خارج نبود، و اگر این قضیه علمی اجتماع امتناع جمع بین نقیزه نبود، ما هیچ قضیه علمی نداشته بودیم، چون همه قضایای علمی به این اجتماع امتناع جمع بین نقیزه برمیگردد. حتی اینکه دور محال است، تسلسل محال است و امثال ذلک به این برمیگردد. هیچ کدام از اینها محال ازلی نیستند، اینها محال ذاتی هستند. جمع زده این محال ذاتی است نه ازلی. ثبوت و شیعر نفسهی، سلب و شیعر نفسهی، هر کدام حکم خاص دارن، اینا محال ذاتی هستند نه محال ازلی. تنها محال ازلی همون قضیه شیء او اما موجودن و اما معدوم یا نقیزان لا یجتمعان و ماننده است. مطلب بعدی آن است که این قضیه را هیچ کس نمیتواند انکار بکند، مگر کسی که اصل علم را نپذیرد، یک صوفیست محض باشد، وگرنه با انکار این قضیه سقف همه قضایا فرو میریزد. و اما اونچه که از معتزله گذشت که بین وجود عدم واسطه قائل شدن، در خلال اون بحث هم بر رسید که اونها نمیخواهن بگوین ارتفاع نقیزین ممکن است ولی اجتماع نقیزین محال است، چون که بر اونها یه همچی اشکالی شده است. اونها میخواهن بگوین که وجود و عدم نقیزه هم نیستن، تنها چیزی که نقیزه همن ثابت و منفی نقیزه همن، لذا ثابت و منفی که نقیزن جمعشون محال، رفعشون هم محال. اما وجود و عدم رفعشون محال، جمعشون محال هست اما رفعشون محال نیست. مثل زدین یعنی که جمعشون مستحیل است ولی رفعشون مستحیل نیست. قضیه‌ای که میگوید اشیاء و اما موجودن و اما معدوم، منفصله مانت الجمع است نه منفصله حقیقیه. قضیه‌ای که میگوید اشیاء و اما ثابتن و اما منفی، قضیه منفصله حقیقیه است. این هم یک مطلب. مطلب دیگر آن است که بحثی درباره این قضیه بحث فلسفی است نه بحث منطقی. منطق یک مبادی را و مبانی را از فلسفه دریافت میکند، بعد روی او اثبات میکند، روی او بحث میکند. این قضیه که اشیاء ما موجودون و ما معدومون این حق است، این را منطق از فلسفه دریافت میکند، ولی روی او قضایای دیگر را مترتب میکند و از این قضیه به عنوان مبدال مبادی یاد میکند، چون این قضیه از احکام الموجود المطلق است که الموجود المطلق لا یکون معدوم، الموجود ای موجود امکان لا یکون حین وجودهی معدوم. این قضیه از احکام الموجود است و از مسائل فلسفی به شمار می آید. منتها مسئله فلسفی بودن به معنای نظری بودن نیست، به این معنی نیست که فلسفه در باره او بحث کند، با ادله او را اثبات کند، این چه نیست. ما اگر خواستیم ببینیم این مسئله به کدام علم مربوط است، اون ربط خاصی که بین محمول و موضوع است او را باید شناسایی بکنیم، خواه بدیهی باشد، خواه نظری، یا خواه اولی باشد یا غیر اولی. این مسئله که الموجود و لایکون و معدوما جز هیچ رشته ای از علوم دیگر نیست، جز مسائل فلسفی است، منتها مسئله اولی فلسفی. لازم نیست که انسان در فلسفه از او بحث کند و او را اثبات کند، ولی مسئله فلسفی است. مثل که از صلات و واجبتون نیازی به بحث ندارد، ضرورت کافی است برای اثبات او، اما مسئله فقهی است و در فقه بحث نمی شود که نماز واجب است، این به همون ضرورت بین المسلمین اکتفا می شود. یا دو تا چهار تا این دیگه برهان ریاضی نمی طلبد، ولی مسئله ریاضی است. یا اگر واضح تر از این هم قضیه داشتیم، باز مسئله ریاضی بود. غرض آن است که این الموجود و لایکون و معدومن، این مسئله فلسفی است و این قضیه از احکام و لواحق فلسفه است، لذا بحث مبسوطی مرحوم شیخ در شفا کرده، دیگران هم کردن و مرحوم آخوندم به همین نکته توجه میدهد. نه اینکه مسئله منطقی باشد، منطق عهده‌دار اثبات چیزی نیست، منطق روی شیء‌های ثابت شده بحث‌ها را تنظیم می‌کند. خب، فرمود و اما الحق، چون در اول فصل فرمودند در عناصر عقود، اصول قضایا و عناصر عقود، مواد ثلاث یعنی وجوب، امکان، امتناع و حق و باطل، باطل را معنا کردن، حالا میخوان حق را معنا کنند. و اما الحق، این سخن از فصوص منسوب به فارابی نقل شده است. مرحوم خواجه رضوان الله علیه در فصل چهارم از نمط چهارم شرح اشارات این مطلب را دارد که حق چند معنا دارد، و مرحوم سبزواری هم در بحث الحق و ماهیت و انیت و قبل از بحث وجود ذهنی شرح منظومه این مطلب را از فارابی نقل میکنند. و اما اون چرا که مرحوم آخوند در اسفار نقل میکند برابر همون چیزی است که در الهیات شفا فصل هشتم از مقاله اولای الهیات شما فشار آمده. یعنی این تقسیم بندی برابر سخن فارابی نیست، برابر سخن مرحوم شیخ است در فصل هشتم از مقاله اولی از الهیات شفا. فرمود و اما الحق فقد یعنا به الوجود و فی الاعیان مطلقا، ای وجود انکان سوا انکان ناقصن او تامن دائمن او غیر دائم، و فحقیت و کل شیء نحو وجوده العینی، چون حق یعنی موجود خارج، هر چیزی نحوه وجود او نشانه حقیقت اوست، اگر وجود دارد یعنی به هم معیار حق دارد. معنی دومش این است که وقد یعنا بهی الوجود و دائم، برابر معنای دوم قسم اول میشه باطل، برابر معنای سوم قسم اول و دوم میشه باطل. وقد یعنا بهی الواجب و لذاته که ضرورتش ازلی است میشه معنای سوم. معنای چهارمی برای حق هست این است که وقد یفهم عنه حال القول و العقل، قول اون قضیه لفظی رو میگن، عقل اون قضیه ذهنی رو میگن. من حیث مطابقت هما لما هو واقع فی الاعیان، از اون جهت که مطابق واقعا و واقع مطابق اونهاست، از اون جهت که خود قضیه مطابق با واقع است، اون را صدق میگوین که الان ایشون اشاره میکنن، و از اون جهت که واقع مطابق با قضیه است و قضیه مطابق با واقع است، را قضیه را حق می نامن. من حیث و مطابقت هما لما هو به واقع فی الاعیان، فیقالو هازا قول حق مال قضیه لفظی، و هازا اعتقاد حق مال قضیه ذهنی. پس این معنای چهارم، این امر اول، مطلب اول از مطالبی که در ضمن این است. مطلب دوم این است که آیا این وصف به حال موصوف است یا وصف به حال متعلق موصوف است. اگر وصف به حال موصوف است، اولا بالاصاله است یا واسط در ثبوت دارد. این سه وجه است. و هذا الاعتبار من مفهوم الحق هو صادق، صادق و حق به این معنا یک واقعیت خواهد بود، منتها به دو اعتبار. فا فهو صادق به اعتبار نسبتی در امر، مثلا قول را یا اعتقاد را میگویند صادق است از اونجا که مطابق با امر است، واقع است. و حق است به اعتبار نسبت الامر الی، همین قضیه را میگویند حق از اون جهت که ما واقع را به اون میسنجیم. پس زیدون قائمون صدق است اگر او را به واقع بسنجیم، همین زیدون قائمون حق است اگر واقع را با او بسنجیم. هر دو صفت قضیه است. و حقون به اعتبار نسبت الامر الی، که این فرمایش مرحوم سلم تبلی. سخن دیگر این بود که بگویند که اگر ما قضیه را حق میگوییم، بس بال متعلق موصوف است، حق یعنی موجود خارجی و صفت قضیه نیست، و اگر قضیه را گفتیم حق، بس بال متعلق موصوف است. میفرمون این نارواست و خطاست. و قد اخطأ من توهم ان الحقیه عبارت عن نسبت الامر فی نفسه الی القول او العقل، که اون امر فی نفسه وقتی به قول، یا قول که قضیه لفظی است، عقد که قضیه ذهنی است اسناد بدیم، اون امر خارجی را میگوین حق، نه این قضیه را بگن حق. حق اون وجود خارجی است. و صدق نسبت هما الی الامر فی نفسه، صدق نسبت قضیه لفظی یا قضیه ذهنی است به واقع. پس صدق صفت قضیه است، حق صفت مخبر آن. و اگر ما به قضیه گفتیم حق یا به اعتقاد گفتیم حق، این وصف به حال متعلق موصوف است، نه به حال موصوف. مرحوم صدر متعلق فرمود این خطاست، برای اینکه فعلا تفرقت بین هما به حاضر وجه فیها تأصف. شما بخواهید بین صدق و حق به این وجه تفرقه بیاندازید که صدق را صفت قضیه بدانید و حق را صفت خارج بدانید، که اگر ما گفتیم این قضیه حق است و مجاز باشد، این تأسف است، یعنی که ما بدون عنایت کلمه حق را بر این قضیه اطلاق میکنیم و میفهمیم. خب، فعلا تفرقه بین صدق و حق به این وجهی که شما در این نسبت قرار دادی، این تأسف است. حرف سوم هم حرف سیدن استاد است که در این تعلیقه هست که عرض شد و بعد او را ملاحظه می فرمایید. این مطلب دوم. مطلب سوم این است که همون طوری که در وجود خارج یک حق ازلی داریم که بقیه حقایق در پرتو او حقن، در وجود علمی هم یک حق ازلی داریم که بقیه قضایا در پرتو او حقن. و احق الاقاویل ما کان صدقه دائما، نظیر ثبوت شعر نفس ضروری، سلبش از نفس محال است، اجتماع ضد این محال است، اجتماع مثل این محال است، امثال ذلک. و احق من ذلک ما کان صدقه اولیا، که فوق بدیهی است، نه تنها دائمی است بلکه اولی است. و اول الاقاویل الحق حقت الاولیه التي انکاره مبنا كل سفسته، که هر کسی در هر جایی سفسته می کند، در حقیقت اصل نقیزه این را انکار کرده است در اون مقطع. اونا که این اصل را بالقول المطلق منکرن، صوفیست محضن. و هر کسی در هر جایی یک حقی را ولو مقطعی انکار کرده است، در حقیقت اجتماع نقیزن را در اون مقطع نپذیرفت، انکارش ابطالش نپذیرفت. التي انکاره مبنا کل سفسته هو القول بانه لا واسطه بین الایجاب و السلب فانه الیه ینتهی جمیع الاقوال عند التحلیل. شما تمام قضایا را وقتی منحل میکنید، میبینید به استحاله جمع نقیزن برمیگردد. تعبیر لطیف مرحوم شیخ هم این است که حتی ارتفاع نقیزین هم به اجتماع نقیزین برمیگردد. یعنی سر این که رفع نقیزین محالن است که جمع نقیزین لازم می آید. خب، و اگر گروهی از معتزله آمدن گفتند به این که بین وجود عدم واسطه هست، در حقیقت اونها وجود عدم را نقیزان نمی دانستن، بلکه ثابت و منفی را نقیزان می دانم. و انکار هو انکار لجمیع المقدمات و النتائج، چون اگر کسی این قضیه را انکار بکند راه برای تفکر و اندیشه بسته است، چون فکر و لا فکر یکیست. همین که مستدل می خواهد مقدمتین را تنظیم بکند، مقدمه اولا هم حق است هم حق نیست، مقدمه ثانی هم حق است هم حق نیست، نتیجه هم حق است هم حق نیست، لذا هیچ راهی برای اندیشه و فکر نمی ماند. و انکاره و انکارون لجمیع المقدمات و النتائج. شاید انشاءالله در اون بازنگری به این معلو باید برسیم به این که چگونه این قضیه مبناست برای همه قضایا. مطلب دیگران است که این بحث بحث فلسفی است نه بحث منطقی، و منطق عهده‌دار اثبات چیزی نیست، منطق مهمان فلسفه است، منتها ابزار را تنظیم می کند، مبانی و مواد خام را باید از فلسفه دریافت بکند. اشیء او اما یکون موجودا و اما معدوما، یا الموجود به ما و موجود لا یکون معدوما، این مسئله نشون می دهد که مسئله فلسفی است. ما مسئله را از راه موضوع شناسایی می کنیم، همونطوری که تمایز علوم به تمایز موضوعات است، تمایز مسائل هم به تمایز موضوعات است. البته یه علم اعتباری که مجموعه چند تا مسئله است ممکن است اصلا یه موضوع روشن نداشته باشد و یه سلسله امتیازاتی اینها را از هم جدا کند. این حرف اصولا مال علوم اعتباری نیست، مال علومی است که در او استدلال راه دارد. وقتی علم استدلالی شد باید محمول از عوارض ذاتی باشد، اونگاه ما بیایم بگیم موضوع کل علم ما یا پسوفیان عوارض ذاتیه، این حرف ها رو از فلسفه و منطق بیاریم وارد سلسله علوم بکنیم که موضوع امرس اعتباری، محمول امرس اعتباری، هیچ ربط ضروری بین موضوع محمول نیست، اصلا برهان پذیر نیست، اون وقت اون دردسر رو برای جای دیگه مصرف بکنیم، این بند نمیشه خلاص. لذا گاهی نظیر مرحوم آخون میگن تمایز علوم به تمایز اهداف، گاهی نظیر سیدن استاد امام رضوان الله علیه فرمان تمایز علوم به تمایز سنخه مسائل است، نه سنخه مسائل حق، نه تمایز علوم به تمایز اهداف، چون اهداف محصول خود قضیه است، قضیه محمول داره با وجود رابط و رابطی به موضوع بنده، زمامدار همه اینها موضوعه. سنخه مسائل رو موضوع تنظیم میکنه، این مسائل وقتی مسانخه همان که موضوعات هماهنگ باشن و حکرم باید به اسبق اجزای علل اسناد داد. علی حال علم اگر برهانی نشد این حرف ها اصلا درش راه ندارد، اگر برهانیست واقع باید محمول از عوارض ذاتی موضوع باشد، نظیر زوجیت اربعه باشه تا برهان پذیر باشه. این حرف مال علوم حقیقی است که موضوع کل علم کذا، و هر علمی هم موضوع میخواهد و تمایز علوم هم به تمایز موضوعات است و امثال ذلک. همونطوری که علوم را از راه موضوعات شناسایی میکنن، شناسنامه مسائل را هم موضوعات مسائل به عهده میگیرن. تمایز هر مسئله به تمایز موضوع مسئله است. ما از موضوع مسئله میفهمیم که مسئله مسئله فلسفی است، که الموجود و لا یکون معدوم، منتها مسئله فلسفیه اولیه. الحمدلله رب العالمین.